نتونست با توجه به اینکه تاریخچه و حالا شرایط خوبی داشته یکو خوب پیش بره. اینو میشه برامون توضیح بدید؟
بله.
چون مردم حرفاشون رو دارن به ما میزنن، میگن که کیفیت ها با قیمت ها برابری نمیکنه، یا اینکه بله. اگر هم حالا واردات صفر بشه دیگه اصلا جنس ایرانی رقیبی برای خودش نمیبینه و دیگه هیچ وقت رشد نخواهد کرد. نظر شما چیه؟
ببینید اینو من اجازه بدید دو قسمت جواب بدم. قسمت اول سوالتون که در مورد بحث اینکه ما بازار رو از دست دادیم، دلیلش در واقع به دلیل نرخ برابری دلار یا همون ارز در واقع با ریال بود که توی مقاطعی ما متاسفانه با نرخ تورم نرخ ارز رو بالا نبردیم و باعث شد که ما روی نرخ ارز سوبسید بدیم سالها و تمام اون کسایی که حتی بخشیشون تولید کننده پوشاک بودن دیدن که خیلی راحت‌تر میتونن با این دلار ارزون برن از چین و کشورهای دیگه جنس وارد کنن و طبیعتاً صدمات بسیار بسیار زیادی صنعتگرای ما نه تو زمینه پوشاک، تو تمام زمینه‌ها در واقع متحمل خاطر این اشتباه ریخی که ما انجام دادیم. طبیعتاً پوشاک هم از این مجزا نبود. این دلیل اینه که ما بازار رو از دست دادیم.
مردم همیشه جنس پوشاک ایرانی می‌خریدند. یعنی
بله؟
همون زمانی که شما بحث ارز رو دارید
ببینید. بله. ببینید ما تو دهه 80 شما میتونید برید در واقع آمار رو ببینید.
خب.
ما سالی 150 میلیون دلار در واقع صادرات پوشاک داشتیم به کشورهای اروپایی. یعنی طبیعتاً این دانش فنی و این کیفیت وجود داشته. سالهای سال ما اصلا وارداتی نداشتیم.
بله.
تا قبل از اون حالا دولت حالا نهم بگیم تقریبا 89 در واقع ما وارداتی نداشتیم. خب این داشت در واقع تعمیم میشد. منتها ببینید بعد اون جریان اتفاقی که افتاد این بودش که خب به دلیل سیل در واقع پوشاک که از سمت چین اومد که عمدتاً هم در واقع در ابتدا بی‌کیفیت بود این جنس ها، طبیعتاً خیلی از همکارای ما هم برای اینکه رقابت بکنن مجبور بودن که در واقع بیارن کیفیت خودشونو پایین‌تر و بتونن رقابت کنن که تو بازار بمونن. اما در کنار این اتفاق یک سری برندهای خیلی خوب خارجی هم اومد و به هر حال هموطنان ما با این برندها هم آشنا شدن.
با اون رقابت نکردیم آقای شهریاری؟
چرا اتفاقا این توی این 3-4 سال اخیر اگر شما دقت بفرمایید اتفاق خیلی خوبی که افتاده اینه که ما برندهای ایرانی خیلی خوبی متولد شدن توی این 5-6 سال گذشته.
بله، ولی مردم میگن قیمتاشون خیلی بالاست.
به هر حال الان شما اگه مقایسه بکنید با قیمت‌های خارجی ها اصلا قابل مقایسه نیست.
شما الان جنس درجه یک ایرانی پوشاک ایرانی رو با درجه یک کجا دارید مقایسه میکنید؟ ترک یا اروپا؟
من میخوام به شما بگم ترک، یعنی در واقع ما الان به راحتی برابری میکنید با پوشاک ترکیه، اون هم با قیمتی به مراتب پایین‌تر. ببینید حالا من یه نکته به شما بگم، شما یه نسخه نمیتونید برای پوشاک بپیچید. چرا؟ چون پوشاک به لحاظ کیفیت و به لحاظ قیمت ناچار هستش که از یک رنج خیلی پایینی در واقع داشته باشی شما تا یک جنس بسیار لاکچری گرون قیمت.
بله.
برای این تیف در واقع وجود داره در پوشاک، چون مشتریش وجود داره. وقتی شما دارید در مورد کل این مجموعه صحبت میکنید یه نسخه نمیتونید بپیچید، نمیتونید بگی آقا مثلا کلن جنس ایرانی بدون کیفیته و گرونه. اینجوری نیست واقعا. خب درسته ممکنه ما کیفیت پایین هم بعضی از تولیدیامون دارن تولید میکنن. چرا؟ چون اینا تو سطحی از جامعه دارن میفروشن که طبیعتا مجبورن اون سطح از جامعه ارزونتر بخرن. من میخوام امروز به شما بگم که ما توی تمام این تیف الان تولید کننده داریم، یعنی تو سطح حتی لاکچری هم الان ما تولید داریم توی ایران.
درست.
من الان نباید اسم ببرم قاعدتا.
بله.
ما الان برندهایی داریم مخصوصا تو چرم. بله. مثلا فرض کن چرم دوستا رو داریم، شما برید ببینید چه
اینا بردین آقای شهریاری. البته ها قبل رو خب بعد یه نکته میخوام بپرسم. الان که داریم از حرف از پوشاک میزنیم با شما، ما داریم درباره کلیت کامل پوشاک ایرانی صحبت کنیم یا اینکه صرفا دوخت ایرانی رو حرف میزنیم؟ خب اینا مواد اولیه و مثلا پارچه عمدتا وارداتی است و ما فقط دوختش رو داریم.
اصلا اینجوری نیستش. مثلا شما تو پارچه های حلقوی کشباف اصلا شما پارچه تقریبا وارداتی ما نداریم.
بله.
ولی توی پارچه های تاریفودی که خب عمدتا هم یزد تولید میشه، چرا مثلا وارداتی هم داریم، یا پارچه های کوچلواری یه بخشیش مثلا وارد میشه. اینم باز به خاطر گستردگی نوع محصولات و نوع پوشاک کلا هستش که میطلبه پارچه ها مواد اولیه، نخهای مختلفی، برای اینکه میخوایم رقابت بکنیم، برای اینکه میخوایم در واقع جواب مشتریمونو بدیم در سطوح مختلف، مجبوریم که یه مقداری واردات هم داشته باشیم.
درست، این رو بپرسم اتفاقا یه مقدار داشته باشیم، چون وزیر گفتن که امسال به هیچ عنوان اجازه واردات پوشک نمیدیم. برخی مردم میگن این باعث میشه که کالا کننده ایرانی چون که بازار رو یک تاز برای خودش میبینه، رقیبی رو نمیبینه، هیچ وقت پیشرفت نکنه. در این باره نظرتون چیه؟
ببینید در کلیتش حرف درست.
بله.
ما خودمون هم موافقه در واقع بسته شدن درها نیستیم و هیچ وقت هم نبودیم. ما یعنی همیشه میگفتیم که این رقابت باید وجود داشته باشه، یعنی اون پوشاک خارجی هم بیاد که ما بتونیم خودمون رو نشون بدیم دیگه.
بله.
یعنی یه فضای رقابتی وجود داشته باشه. ولی نکته ای که الان وجود داره اینه که با توجه به مشکلات ارزی که ما الان تو کشور داریم، من فکر میکنم که هیچ کدوم از هموطنان ما قائل به این نباشن که ما ارزمون رو مصرف برای پوشاک بکنیم در حالی که میتونیم در داخل تولید بکنیم. ببینید ما تو شرایط عادی نیستیم. من خودم جزء کسایی هستم که حتما میگم باید پوشاک وارد هم بشود برای وجود رقابت.
درسته.
ولی نه تو این مقطع تاریخی که ما الان تو
شرایط حالی هستیم. پس اگر بخوام مهمترین شیوه حمایت رو در حال حاضر توی همین سال هم از شما سوال کنم، شما اشاره دادید به شرایط تسهیل تامین مواد اولیه و تامین نقدینگی، درسته؟
دقیقاً.
مورد دیگری نیست. خیلی خوب. خیلی
خوب. این عمدش هستش. اگر دولت این دو تا کار برای ما انجام بده، ما دیگه خیلی هم ممنون خواهیم بود
از شما. سپاسگزارم از شما آقای بهرام شهریاری، ممنون که با ما همراه شدید. نایب رئیس هادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران. خدا نگهدارتون.
متشکرم. خدا
آقای شهریاری که با توجه به اینکه نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات بخش پوشاک هستن، نظرشون رو درباره پرسش امروز برنامه ما گفتن. حالا منتظر هستیم شما به عنوان مصرف کننده و حتی تولید کننده محترم صنعت پوشاک ما رو همراهی کنید و به ما بگید که از اونجایی که گفته شده امسال سال توسعه صنعت پوشاک و اینکه به هیچ عنوانم اجازه واردات پوشاک نمیدی وزیر صنعت گفتن، حالا با توجه به های ایشون به نظرتون بهترین راه حمایت از کشورمون چیه؟ راهای ارتباطی رو بگم که انشالله زنگ بزنید و پیام های خودتون رو هم به دست من برسونید. شماره تلفن 2265 2525 و سامانه پیام کوتاه 30,000 3637. ساعت چند شد؟ 7:38 است.
برای اینکه صنعت پوشاک ایران یه صنعت شکوفایی بشه، باید دولت بیاد سری مشوق‌های در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار بده، مواد اولیه بیاد با قیمت در واقع پایین در اختیارشون قرار بده، مشوق‌های مالیاتی برخوردار بکنه، شرکت‌ها رو بیاد از مالیات معاف بکنه چند سال. به لحاظ طراحی و کیفیت باید شرکت‌ها سعی بکنن خودشون رو در واقع تقویت بکنن و طراحی‌های زیبا و طراحی‌های بهینه و بازارپسند رو در سرلوحه کارشون قرار بدن. فکر می‌کنم با این موارد میشه حالا صنعت پوشاک رو از اون وضعیت دشواری که الان باش دست و پنجه نرم میکنه نجات داد.
آقایی که بودن که الان هم رفته کارن، اولا تخصص این کار نداشت، در ضمن رفته بود با این ترکیه قرارداد واردات لباس های فلهی قبل بود، بعد با کامیون های درب داغون اونا وارد کشور ما میکردن و اینجا خالی میکردن و میرفت. به طور این قرارداد نمیتونستم تا لب مرز با کامیون های خودمون قرارداد ببندن بردارن بیارن، هم راننده خودمون یه درآمدی داشته باشن، ولی متاسفانه با کامیون های ترکیه قرارداد بسته بودن تا اینجا می آوردن تهران یه میکردن و میرفتن و در ضمن هرچی هم کامونی های اینا تصدق میکرد و نمیدونم معیوب میشد بیمه ایران خسارت اونا رو پرداخت میکرد. یک کامیون رو در بداغون اینجا از بین میره، یه دونه کامیون نو بهش میدادن از طریق بیمه ایران ازش میدن.
خیلی ممنون که زنگ زدید، گفتید برادر گرامی و همه دوستانی که زنگ میزنید به برنامه خودتون 98 ها. سراغ پیام ها هم بریم. خانم آقای قاراخانی از اصفهان با ما هستند و گفتن که ممنوعیت ورود نه تنها کارخانجات نساجی رو زنده میکنه و کارگاه های خیاطی احیا میشه، خیلی میتونه مؤثر باشه اگر بتونیم لوازم جانبی خیاطی ها رو هم تولید کنیم، مثل نخ زیپ، همینطور لای چسب و دکمه. و ایشون میگن که میدونین چقدر اشتغال ایجاد میشه، قطعا از قبل صنعت پوشاک میتونیم خیلی اشتغال ایجاد کنیم با توجه به اینکه خیلی مصرف کننده داره و خب متنوع هم هست. و ایشون خب با توجه به حتما تخصصی که دارن گفتن که لوازم جانبی خیاطی خوبه که خودمون بهش نگاه کنیم و تولیدش کنیم. ممنون از اینکه ما رو با خبر کردیم. ۱۸۹۸۷۰ گفتن که من با جلوگیری قاچاق مخالف نیستم، اما نکته اینجاست که ما توانایی قابلیت و به ویژه تنوع پارچه‌های مجلسی وارداتی رو نداریم و تا این حد خودکفا نشدیم. همین باعث شده که تولید کننده با چالش مواجه بشه و به شدت قیمت پوشاک برای مصرف کننده بالا بره. امروز ما داریم درباره البته حالا واردات قانونی پوشاک صحبت میکنیم، ولی خب چون به حال بخش اعظمی از سطح پوشاکمون قاچاق هست، اون هم وارداتی، میخوام این رو بگم که واقعا باید به این موضوع هم فکر کرد که چرا واقعا نباید راه قانونیش واردات بشه و چرا اصلا بحث قاچاق در این حوزه وجود داره که شما به این حوزه توجه دارید.
به نظر من دولت باید کمک این تولید کننده کنه که تولیداتشون رو رونق بدن، بر عزیزانی که جنس وارد بازار میکنن این جنس شد کیفیت زیادی داشته باشه، کیفیت خوبی داشته باشه، مردم همه برن جنس ایرانی بخرن، کمتر به جنس خارجی رو بیارن.
به نظر من برای رونق تولید پوشاک یکی از مواردی که باید مد نظر قرار بگیره الگوبرداری از مدهای سنتی قدیمی است که تو خرد فرهنگ‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرن، مثل لباسایی که قومیت‌های کشورمون زنان و مردان از اونها استفاده می‌کنن و این مدها باید به نظر من عرصه‌ای فراهم بشه که به مردم شناسونده بشن، مثل اینکه مثلا توی سریال‌های تلویزیونی محبوب مردم از این لباس‌ها استفاده بشه و یا مجری‌های زن و مرد تلویزیون از این با استفاده کنن، البته با تغییراتی که به قول معروف میگن با مد روز باشه و مورد پسند جوان امروزی هم قرار بگیره.
سلام، ما کسیمی از زمان گذشته در هر محلهی شاهد رواج تعدادی مغازه پیراهندوزی مردانه بودیم که پیراهن مردان رو با طوری تهیه میکنم و میدوختن که به تنشون گریه نمیکرد، یا سرشانه ها افتاده و گشاده و یا اینقدر تنگه که دگمه ها هم دچار فشار شده و میشه، به خصوص در ناحیه شکم. در حال حاضر نسل این پیراهندوز ها ور افتاده و آیا وقت آن نرسیده که با حمایت واقعی و عملی از از صنف دوزندگان پوشاک هر کس بتونه سایز و اندازه واقعی لباس خودش رو سفارش بده و تهیه کنه؟
خب خوبه که درباره این حمایت واقعی و عملی که بهش از آن دارید بیشتر توضیح بدید. ما واقعا به دنبال این هستیم که چجوری میشه یک حمایت واقعی و عملی از صنعت پوشاک توی کشورمون داشت. خوبه که مسائل رو میبینید و ارزیابی میکنید، ولی خواهش میکنم که راهکارهای عملی هم ارائه بدید و امیدوارم کسانی که دست در کار این حوزه هستن هم ما رو همراهی کنن. دوستی از تهران 0912581 گفتن که دولت حمایت کنه تا من مصرف کننده بتونم جنس رو ارزان بخرم. و خب خیلی ها هستن که پس میگن که جنس ایرانی در با قیمت بالایی در حوزه پوشاک به دستشون میرسه. 0916694 هم گفتن که عرض ادب، من فروشگاه بولیز کودک داشتم اما به دلیل بالا بودن قیمت های تولیدی های داخل نتونستم ادامه بدم و مجبور شدم که جمعش کنم. سپاسگزارم که همچنان 98 ها رو گوش میکنید از رادیو فساد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. برنامه تا هولوش ساعت 18:30 دقیقه ادامه خواهد داشت، با ما باشید.
ندانم آتشی یا بیش گل داغی، ولی شادابی شکستی سیل بنده دیده و دل که دریایی ترین سیلابیش کنار ساحل خاموش چشمم درخشان گوهر شبتابی عشق به چشم مردم اختر شمارم شبم را خوشه مهتابی نمازم نور معنا از تو داره چراغ روشن محرابی عشق غزل بی آب رویت گفتنی نیست برای از دل برای از دل که شعر نابیش ندارم آتشی یا بیش گل داغی، ولی شادابی عشق شکستی سیل بنده دیده و دل که دریایی ترین سیلابی عشق.
یکی زیر یکی رو، یکی زیر، آه گیر کرد. خب یکی رو یکی زیر. ای بابا اینم که پاره شد که. باورت میشه از صبح توی بار بودم دنبال شلوار مورد علاقم. من که چیز ساده حالا با رنگای همچین اصطلاحا خاکی دوست دارم، مثل اخرایی، کرمی، همچین خاکستری، ولی پیدا نکردم. یعنی بود ولی یه جاهایش پر از حرفای ناربوت بود با منجوق دوزی های من عجیب و غریب. رفتم یه بازار دیگه، پارچه هاش طرحای قشنگ نداشت. رفتم مغازه محله پولدارا، آره اونجا هم دیدم هرچی وسط شهر میفروشن اونجا هم همونو میفروشن، فقط یه فرقی داشت، روش نوشته بود شلوار زد چروک نانوی اصل، آخرین نمونه که موجود در ایران، با پارگی های دست استادکاران روستای چونچالانگ تبت. با همین باورت نمیشه، با همین 3-4 دروغ شلوار 20 تومانی رو 2,000,000 قیمت حراجی زده بودن. حتی رفتم جاهای پرفش شهر رو، همشون از دم دارن داد میزنن اصل ترک، نمیدونم دوخت مشهد رسید، شلوارای ایتالیایی دست دوم، حراج حراج. دیدم اینجوری بخوام دنبال چیزی که میخوام بگردم باید جهانگرد بشم. بگو چی کار کردم؟ هر 3 مدل شلوار رو خریدم، چاره ای نداشتم. دیدم سلیقه من که پیدا نشد، لااقل همرنگ سلیقه وارد کننده باشم. آخه از قدیم گفتن خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شد. خلاصه منجوق زشتای لباس اولیه رو باز کردم، ریختم پای گلدون کاکتوس. دیگه طرحدارارم دستگیری کردم، چون خب جنسش خوب و واقعا ارزون بود. یکی هم که پاره پوره خریدم و کلی پولشو دادم، الان دارم بله سر زانوهاشو میدوزم. آخه یکی نیست بگی این همه نساجی داریم، چرا مثل ترکیه و ایتالیا اسم تجاری جهانی که همه بشناسن اون وقت نداریم؟ تازه پارچه و طرح و رنگش هم بله دیگه رو کره زمین کلا شده مثل پراگ، از دم همه رو سفلی مشتری میدن. بابا رنگای دیگه هم توی دنیا هست، وگرنه چرا من باید برم فقط به خاطر رنگ شلوار پاره پوره رو خودت تومن پول بدم که بعد بیام بشینم تو تازه دوباره وصل پینشم بکنم؟ لااقل نخ با کیفیت و همرنگ پارچه ها هم تولید کنین. اینم تازه یه حرفی که نه من میگم، خیلی میگن. شاید یکی به درد من گرفتار شد، الان دارم شلوار رنگ کله قاضی رو با نخ قرمز میدوزم. آخ بفرما، سوزنشم رفت تو دستم. الان جواب انگشت آسیب دیده من که به خاطر نبوده امکانات و تجهیزات مرتبط سوزن رفته روش رو توش رو کی میده؟ آخه درسته. یه چیز دیگه هم شنیدم ها، اینکه هیچ کدوم این اجناس وارداتی نیستن، همشون تولید داخل هستن، ولی چون ما اهالی این قسمت از کره زمین دوست داریم همه چیمون لاکچری باشه، برای همین همه تولید کننده ها مارک خارجی میزنن رو لباس تا مثلا وارداتی باشه. تازه با این حقه دو تا سود میکنن، هم تولید کننده به اسم جنس حالا خارجی و وارداتی پول تعرفه وارداتی رو که نداده از مشتری میگیره، تازه به نفعش هم هست دیگه، جنسش هم فروش میره. عجب چیزی گفتم ولی یه لحظه صبر کن، چرا زودتر به ذهن خودم نرسید؟ حالا از کجا بفهمم این لباسی که دست خودم داخلیه یا خارجی؟ آها ببینم، شما ستاره مربعی چیزی بلد نیستین مال لباس باشه، من برم اینا از صحت ملی بودن این لباس رو با خبر شم، تا اون موقع شما اگه میخواین درآمدتون زیاد شه نرید تولیدی بزنین، الان تودی ها رو دارن میزنن، حالا شما برو مارک بزن و بفروش، همچنین تولیدی هایی وجود داره، الان میگن نون تو مارک فروختنه. آخه البته متنی که الان براتون خوندم یه مقدار مزاح داشت و شما بخش آخرش رو خیلی جدی نگیرین، قرار نیست که ما بزنیم تو کار مارک فروشی، به گمانم قلقشه، معاملمون زیاد میشه و یه جورایی داریم کم فروشی میکنیم و درست نیست. باید به صراحت و به درستی معامله کرد برای اینکه بتونیم نان حلال ببریم سر سفره خودمون. شما که تولید کننده که قطعا در این مورد آگاهی. بریم سر موضوع برنامه که همچنان هم ادامه داره و داریم از سال توسعه صنعت پوشاک با شما حرف بزنیم. این گفته این وزیر صنعت معدن و تجارت هست، گفتن امسال به هیچ عنوان اجازه واردات پوشاک نمیدیم. حالا با این شرایط ما از شما میپرسیم که به نظرتون بهترین راه حمایت هست صنعت پوشاک کشورمون چیه و شما هم میتونید پاسخگو باشید از طریق شماره پیام کوتاه 30000 3637 و شماره تلفن 2265.
به نظر من این کاری که وزیر محترم دارن انجام میدن اصلا کار مناسبی نیست، چون قاچاق توسعه پیدا میکنه. همونطوری که چند وقت پیش مستحضری دلار رو خواستن روی نرخی نگه دارن، عدد 4200 تومان، دیدید چه تبعاتی داشت. این هم تبعات این کار، یعنی این که اجازه ندن کالایی پوشاک وارد بشه. خب در نتیجه یه تعدادی از مردم احتیاجاتشون برآورده نمیشه و رو میارن به جنسایی که به صورت قاچاق وارد شده. خب این باعث میشه که قاچاقچی ها رشد کنن به جای اینکه تولید کننده ها رشد کنن.
من فکر میکنم که حلقه مفقوده ما توی این صنعت طراحی هست. ما اگه بتونیم با تولید کنندگانمون با حمایت دولت، طراحان طراز اول دنیا هم اگر نشد، طراحان چینه دستی رو در این مورد بیارن و در واقع مشغول به کار بکنن، کیفیت تولید ما بالا خواهد و همین باعث میشه که مشتری ایرانی به سمت تولید داخلی گرایش پیدا بکنه. کاری که کره جنوبی در مورد صنعت خودروسازیش کرده و طراحان طراز اول اروپایی رو آورده و الان کل بازارهای دنیا رو مال خود کرده با این طراحی هایی که به خودروهاش داده.
به نظر من با نگاه یه دونه فعال اقتصادی به این قضیه وقتی نگاه میکنی، میام سرمایه‌گذاری میکنیم به قسمت تولید، چون تولید سود قابل توجه به همون میده، ولی به خاطر اینکه سیاست ها هر روز تغییر میکنه و من چون سرمایه ثابت مجبورم توی تولید بذارم، وقتی یه دونه سیاست تغییر کنه نمیتونم بگید سرمایه ثابتم از بازار بکشم بیرون، ترجیح میدم که برم توی قسمت بیزینسش و دلالی کردنش و وارداتش، به خاطر اینکه امروز میتونم تصمیم بگیرم که وارد کنم، فردا اگه اوضاع خوب نبود وارد نمیکنم، اگه پس فردا دوباره اوضاع خوب شد دوباره میتونم وارد بکنم. این موضوع وقتی شما در نظر بگیرید متوجه میشیم که تولید کننده ما چقدر توی فشارن. من نمیتونم به عنوان یک فعال اقتصادی هزینه هامو بیام بذارم توی قسمت تولید، به خاطر اینکه اگر سیاست های دولت وقتی عوض شد من دیگه نمیتونم اون پولمو به عنوان پول ثابت گذاشتم توی تولید بیرون بیارم و جای دیگه هست.
خب این عدم ثبات در برنامه‌ریزی ها باعث میشه که پس شما نتونید برنامه‌ریزی های بلند مدتی داشته باشید. گفته خیلی از تولید کنندگان هست، ولی من یادداشت کردم و اگر گفتگوی صورت بگیره در این باره هم حرف بزنیم. ممنونم که به ما اعتماد دارید، به عنوان تولید کننده و فعال اقتصادی ما رو همراهی میکنید. یه پیامی به دستم رسیده از سوی حالا نمیدونم آقای هادی هستن یا اینکه خانمی باشن که نام خانوادگیشون هادی است. به حال هادی از مشهد گفتن که من رفتم فروشگاه شلوار برای خودم و پسرم که 4 سالشه بخرم. ایشون میگن که فروشنده شلوار برای من آورد 40000 تومان ولی برای بچم 100000 تومان آورد و میگن که این به نظرتون اضافه؟ حالا امیدوارم که تولید کنندگان صنعت پوشاک و خیاطان محترمی که الان شنونده ما هستن بگن که علتش چی میتونه باشه. چون من چند سال پیش یه بار از یک خیاط این موضوع رو پرسیدم و به من گفتن که دوخت لباس بچه بسیار دشوارتر هست و به این دلیل ما دستمزد بیشتر میگیریم. ولی خب یه دیگر دوستانم که شنونده هستن پاسخ خانم آقای هادی رو بدن. دوستی هم با شماره که 0917-4988 گفتن که برای حمایت از صنعت پوشاک نخست بازارسازی در